شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریک 27500 FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریک 20000 FEC 34 و افقی، شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همیانان گرامی، امروز مجدداً در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمت شما.
سلام از من و شب شما بخیر. اینجا روزه، اینجا شبه، ولی به هر حال شب شما و شنوندگان محترم رادیو آزادگان بخیر.
خیلی سپاسگزارم. همیانان عزیز، در خدمت خانم وفا به تاریخ نفت در ایران میپرداختیم در دوش گفتگوی گذشته، ولی بیان شدیم که اگر به تاریخ نفت در جهان و به خصوص از نظر سیاست‌های توسعه‌گر آمریکا و دیگر کشورها در رابطه با نفت و شرکت‌های نفتی نپردازیم، بررسی و رسیدگی تاریخی نفت در ایران ناقص خواهد بود. بنابراین در گفتگوهای گذشته در خدمت خانم وفا به تاریخ یا ایجاد و رشد مسئله نفت در آمریکا و اروپا پرداختیم. خانم وفا، ممکنه خواهش کنم که خلاصه بسیار کوتاهی از گفتگوی گفتگوی گذشته بفرماییم و بعد برسیم به دنباله این گفتگو، چون اگر خاطرم باشه به توضیح شکل‌گیری این شرکت‌های نفتی هفت خواهران رسیده بودیم، ولی هنوز به برخی از تحولات نفتی از دیدگاه استعمار جهانی این حرفا کمتر پرداخته بودیم. حالا ممکنه خواهش کنم که شما اون خلاصه رو بگین و بعد ادامه بدیم به توبتون.
حتما. در گفتگوی قبلی یک جریان شکلی شرکت نفت ایران و انگلیس و بعد از قرارداد دارسی توضیح دادیم. بعد همجور که شما فرمودید، دیدیم بدون اینکه بررسی بکنیم وضعیت استعمارگر کشورهای به خصوص آمریکایی و آمریکا و انگلیس در و شرکت‌های نفتی و عملکردشون در اون تاریخ در حول و حوش به اصطلاح همین قرارداد دارسی و یه مقدار از قبل، اصلا چیزی گونگی 40 سال قبل از قرارداد دارسی صنعت نفت شروع شده بود در سطح جهان، به چه شکل این موضوع استعمارم شد. فقط یعنی استعمار خوب از خیلی قبلش بوده، متعاب مسئله خود به شکل اخص نفت را هم و تاراج نفت یکی از مستمسک‌های دیگر کشورهای استعماری شد، این رو قرار شد توضیح بدیم. یه مقدار به تاریخچه همین استعمار آمریکا پرداختیم و بعدش هم شروع کردیم به این شرکت استاندارد اویل رو پرداختن که چه شکلی در آمریکا شکل گرفت و بعد چه شکلی و بعد چه اساسی هفت خواهرها به وجود اومد و بعد تقسیم شده. حالا من باز این برای که قرار شد در این جلسه ادامه اون شرکت ها بعد از تجزیه استاندارد رو توضیح بدیم، یک مختصری از دوباره این شکلی استاندارد رو خیلی مختصر البته عرض میکنم تا به دنبالش بتونیم بپردازیم. خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کردم که در بین سالهای اولا 1859 اولین چاه در پنسیلوانیا به نفت رسید در آمریکا و بعد بین سالهای 1865 تا 67 حتی بیشتر از 1000 شرکت نفتی در فیلادلفیا تأسیس شده بود، از هر چاهی استخراج میکردن و خب به این ترتیب میشه گفت که سطح تولید نفت بالا رفت، این مقدار تعادل قیمت نفت به هم خورد، قیمت ها مثلا یک سال 20 دلار بود، سال بعدش میشد 10 سنت. و بعد توضیح دادیم در شماره قبل که راکفلر چه شکلی از این هرج و مرج استفاده کرد و در سال 1870 شرکت استاندارد اویلش رو تأسیس کرد. این شرکت هدفش بیشتر تولید نبود بلکه بازاریابی و فروش نفت بود و بعد به هر حال باز مفصل توضیح دادیم که چه ارتباطی بود بین شرکت هایی که سهامدار راه آهن بودن در آمریکا، چون تنها وسیله حمل و نقل بود، هنوز کشتی های نفتکش درست نشده بود و هرچی که به اصطلاح تعرفه گمرکی که میبست، تعرفه هایی که حمل و نقلی رو که راه آهن میبست بر روی مقدار نفتی رو که هم جا به جا میکنه، این تاثیر بسیار بسزایی داشت بر روی قیمت نه بالا پایین میرفت و این در حال راکفلر اون شرکتش با این بسیاری از این سهامدارای راه آهن رو هم ریختن و شروع کردن به اصطلاح یک تراست و کارتلی درست کردن برای که دیگه هم تولید رو در دست گرفته باشه، هم پالایشگاه ها رو از نقطه نظر کیفی خیلی رفت راکفلر روی یک مسئله پالایشگاه ها کار بکنه و بعد هم فروش به دست بگیره و این باعث شد که بالاخره در سال 1911 در 15 ماه می 1911 دادگاه عالی حکمی رو صادر کرد در آمریکا که بر اساسش اجازه شرکت استاندارد اویل و 33 تا شرکت تابعش که در ایالات متحده آمریکا نزدیک به صورت که تراست درست کرده بودن و تجارت نفت رو به انحصار خودشون در آورده بودن رأی داد که باید منحل بشه و در نتیجه یک سری شرکت های این شرکت های تابعه از شرکت استاندارد نیوجرسی جدا شدن و مستقل شدن و در واقع اون تراست بزرگ راکفلر منحل شد. بعد من در دنبال شرکت رویال داچر رو تشریح کردم در چگونگی شکلیش و رقابتی که بین این دو در اروپا و آمریکا و در مثلا ونزوئلا و در خاور دور بین این و راکفلر موجود بود. در حال شرکت شلم در بیشتر کارش رو در بازار خاور دور به دست گرفت، باز به صلاح قسمت عمده بازار خاور دور رو در دست داشت تا اینکه بعدها رسید پاش به حتی به آمریکا واسه که شرکت شعبه‌ای هم در اونجا تشکیل داد و در ونزوئلا به خصوص از 1937 به بعد صادرات نفت ونزوئلا رو به دست گرفت و از 37 که منظورم که 98 درصد اوجش بود دیگه، 98 درصد استخراج نفت ونزوئلا رسیده بود به دست شرکت شل و این شرکت توضیح دادم بنیانگذارش اون رویال داشت که مال یک شخص بود به نام دترلینگ که این مقدار زیادی در ونزوئلا چاهای نفت رو حق امتیاز داشت، منتها کشتی های نفت کش نداشت. این بعد با یک شخص به نام مارکوس ساموئل که یک شرکت تجاری حمل و نقل شل رو داشت به صلاح موقع تجارت میگه. جالب این شرکت شل دیدید عکس صدف شل هم خوب میشه
بله بله.
قبلا صدف تجارت میکرد بین با کشتیاش بین انگلستان و به اصطلاح بین انگلستان
بله.
و کشورهای دیگه و این بعدا این شل رو این دوتا یکی شدن. این دید خوبی نبوده شروع کرد اونم در بورنوی مقدار در هند شرقی هم مقدار که جزء اندونزی بود جزایر اونجا یه سری نفت استخراج کرد، رفت یه شرکت کوچیکی درست کرد که نفتکش هم درست کرد، بعد تعداد نفتکشاش رو برد بالا. خلاصه این صاحب نفتکش بود اون دترنینگ، صاحب چاه نفت بود، با هم دیگه رو هم ریختند و یه شرکت بزرگی درست کردن به نام رویال داچل که هر دو شروع کردن در سطح اروپا و خاور دور بازارها رو در دست داشتن و به رقابت با راکفلر در سقوط قیمت نفت که بعد داستان چراغای نفتی مجانی تو چین رو گفتیم که با نفت ارزون شل باید می‌سوخت که راکفلر مجانی زده بود. موقع خب نفت زیاد هنوز در مسئله به راه انداختن کشتی ها اینا هنوز در اون دهه ها به اصطلاح شکل نگرفته بود، بیشتر به عنوان روشنایی برای چراغ ها استفاده می شد که خب بازارها رو به خصوص بازار چین و خاور دور و اینا رو نمی خواستن، نه راکفلر مایل بود از دست بده نه شل و رویال داچ می خواستن این رو از دست بدن. به هر حال بعد از اینکه این در این رأی دیوان عالی کشور آمریکا صادر شد و این 33 شرکت تابعه استاندارد اویل تجزیه شدند، یعنی مجبور شدن مستقل عمل بکنن، ما می‌بینیم بعدها در خب 1914 جنگ جهانی اول شروع میشه، چند سال بعد از اون، دو سه سال بعدش، و معادن جدید نفت هم کشف میشه خب مسلمن، و در نتیجه شرکت هایی که از استاندارد اویل جدا شدن و استقلال یافتن دیدن که صنعت نفت محتاج سازماندهی های یا سازمان های وسیع، سرمایه های بسیار زیاد هنگفت میخواد، به خاطر این سعی کردن که خودشون رو نیرومند کنن. دولت آمریکا هم البته از چش دور نداریم که ترجیح میداد که به کمک شرکت های نفتی آمریکایی بیاد و به هر حال سیادت آمریکایی ها را در صنعت نفت جهان بتونه تامین بکنه. و در همین فاصله دو جنگ جهانی دوم، یعنی حدود 20 شرکت نفتی بزرگ در آمریکا به وجود اومد بین 1918 با جنگ جهانی پایان جنگ جهانی اول و شروع جنگ جهانی دوم. این 20 شرکت به دو دسته تقسیم میشه کرد اونا رو، یک سریشون که 6 شرکت بزرگن که اینا علاوه بر عملیات نفتی خودشون تو خود خاک آمریکا دارای یک امتیازات و منابع عمده در کشورهای دیگه هم بودند و هستند. اینها شرکت عبارتن از شرکت نفت استاندارد نیوجرسی، شرکت نفت استاندارد کالیفرنیا که استاندارد اور کمپانی کالیفرنیا هست اسمش، شرکت نفت سکونی وکیوم اون که شرکت نفت گالف خلیج، شرکت نفت تگزاس و شرکت نفت شل در آمریکا.
بله.
این 6 تا شرکت بزرگ نفتی بودن که امروز که خدمتتون عرض کردم علاوه بر درون خود آمریکا در کشور دیگه هم به اصطلاح امتیاز داشتن، هم منابع داشتن و بهره برداری نفتی می‌کردن. دسته دوم 14 شرکت کوچیک دیگرن که این شرکت‌ها بیشتر در آمریکا به شرکت های مستقل معروفند و قسمت عمده کارهای نفتیشون تو خود آمریکا صورت میگیره. البته خب حالا 14 به اسم من بخوام بشمارم زیاده، که حتی معروفش مثل شرکت نفت مثلا سان اویل کمپانی، شرکت نفت آفتاب رو ترجمهش بکنیم، استاندارد ایندیانا هست و استاندارد اوهایو هست. شما بهتر از من اسامی رو میشناسید اون منطقه شرکت های نفتی هستن. در حال ما بیشتر سعی میکنم بمونم رو این چند تا 6 تا کشور به اصطلاح شرکت بزرگ و به علاوه به اصطلاح در واقع اونایی که مثل بریتیش پترولیومی که در اروپا بعدها ما باش سر کار پیدا کردیم ایران، با اونا رو توضیح بدم خدمت. یکی از این شرکت هایی که اسم بردم، شرکت های 6 تا شرکت بزرگ، شرکت گالف یا شرکت خلیجی، یکی از معدود شرکت های نفتی بود که این جلوی راکفلر عرض اندام کرد. یعنی پایو اساسش آمریکایی است ولی در اواخر سال 1920 در ونزوئلا پایش رو سخت کرد در واقع این شرکت، و یک به اصطلاح کنسرسیومی بستن بین، یعنی شراکتی بین استاندارد و شل و گالف بودن که این گالف در واقع کوچکترین شرکت در میان این ستا بود، ولی به هر حال 14% تولید نفت ونزوئلا رو در دست داشته این شرکت. بعد هم اجازه پیدا کرد که همراه با آنگلو پرسیا که همون شرکت نفتی ایران و انگلیس هست، اجازه یافت که در سال 1932 یه کنسرسیوم نفت رو در کویت درست بکنه، خب نفت کنسرسیوم ارزون تر برشون در می اومد از نفت ایران و به اصطلاح عراق و عربستان. حالا بعدها ما در نفت ایران نفت خاورمیانه رو که به تاریخش رسیدیم به موقع اونجا توضیح میدیم مسئله رو بازترش میکنم من.
بله.
به هر حال این یه مقدار برای هر میگن فقط 10 سنت برای هر تن میپرداخته این با یه سرمایه اولیه 745,000 روپیه اون زمان روپیه چیز میکردن به جای دلار شروع میکنه این گالف به صلاح در این شراکت شرکت کردن و بعد به هر حال آماری که میدن به دست میدن که این هر دو شرکت تا سال 1972 حدود 1 میلیارد و 125 میلیون تن یعنی نفت رو تولید کردن و استخراج و به هر حال این شرکت گاز در کنسرسیوم ایران که بعد میرسیم بعد از کودتا علیه دکتر محمد مصدق و زمان شاه در 7% کنسرسیوم ایران هم داشت و تا 1973 حدود 147 میلیون تن نفت استخراج کرد و تا سال 75 هم از آنگولا کلی هم از آنگولا 49 میلیون تن نفت هم از اونجا استخراج کرد. به هر حال میگن که این سود خالص شرکت گاز از 1907 تا 1980 حدود 52 میلیارد و نیم ما مارک به اصطلاح سود این خالص این شرکت گاز بوده. بعد یه شرکت دیگه است به نام تگزاکو که این شرکت هم در آمریکا قرارداد داره ولی از به اصطلاح نه از امپراتوری راکفلر تا دهه 30 هم از طریق تولید و استخراج نفت در درون آمریکا این شرکت اول رشد کرد و شرکت نفت تگزاکو رو در نفت بحرین شرکتش داره و در عربستان سعودی یعنی اینا بیشتر بعدم که پاشون باز شد در خاورمیانه باز شده و این شرکت تگزاکو هم اجازه استخراج نفت در کانادا داشته و دریای شمال، استرالیا، حتی آفریقای غربی و اندونزی. سودی هم که برای این شرکت میشمارن میگن از 1903 تا 1980 حدود 71 میلیارد مارک. حالا عدده خود هم داره دیگه تعداد 71.286 میلیون میشه ولی به هر حال 71 میلیارد مارک سود خالص شرکت تگزاکو بوده.
بعد
من خیلی مختصر میگم چون این آمار و ارقام شاید در ذهنم نمونه ولی به هر حال من میخوام بیشتر منظورم نه به دست دادن عدد چیز سود است و اینا بلکه بیشتر حیطه عملیاتی ایناست که برای ما مهمه که تا کجاها دست داشتن از کجاها پا گرفتن.
بله.
بریتیش پترولیوم بی پی که این شرکت متمرکز کرد خودش رو روی نفت خاورمیانه از همون زمان ویلیام به صلاح ناکس دارسی حالا بیافتاد از دوباره اسم این یه چیز بسطش یه دانشجوی ایرانی لطف کرده خیلی به من و این مصاحبه اول من رو گوش داده بس که تو آرشیو شما اومده چند وقته این یه نامه دی امروز برای من نوشته بود من خندیدم کلی نوشته بود که این ویلیام ناکس دارسی نیست و ویلیام ناکس دارسی حالا آدم میخونه اینه فقط اون نیست ناکس بقیه شنم همینه این چیز این شرکت بریتیش پترولیوم رو داشتیم توضیح میدادیم این از زمانی که دارسی در 1901 اجازه استخراج نفت رو در ایران گرفت تا 1950 میگن این حدود 330 میلیون تن نفت ارزان از ایران استخراج کرد و برد یعنی تا موقع که موقع ملی شدن صنعت نفت حرومش هم باد بعد از کودتا هم که علیه دکتر مصدق کردن خب این رفت در هفت خواهران در نفت ایران شریک میشن و بعدا میان میگیم که 40% نفت ایران رو این بی پی استخراج میکنه و تا 1973 هم حدود 300 میلیون تن محسوب کردن برش که نفت استخراج کرده این شرکت و از 1946 هم این شرکت در نفت کویت میاد سهیم میشه
بله.
یک میلیون تن از نفت کویت اون استخراج میکنه میفروشه در مجموع میگن شرکت بریتیش پترولیوم 2 میلیارد و 25 میلیون تن خاورمیانه استخراج میکنه. سود خالصش هم 41 از 1914 تا 1980 تو منبع آلمانی که من دارم، منبع به اصطلاح 1980 رو پایان این دوره سود حساب کرد، بعدش هنوز نو نکرده بود، 41 میلیارد مارک محسوب کرده بود این میزان سودی رو که این شرکت میبره.
بله.
البته این شرکت بعدن میاد با تکزاکو هم شریک میشه، کالتکس رو تشکیل میدن که میاد رو این چیز ببخشیم قاطی کردم اینا تو ذهنم با شرکت سوکال منظورم اونو بعد میگم خدمت شرکت موبایل یکی از موبیل میگید
موبیل ببخشید موبیل بله
موبیل بله این شرکت از شرکت های زیاد بس آدم الان دیگه تلفن موبایل داره همه رو قاطی
بله بله
این شرکت از شرکت های زیادی که از استاندارد اویل منشعب شدن شکل گرفت، شرکت موبیل. و راکفلر که این شرکت اویل وکیوم رو میخره
بله.
در سکونی جا میده این شرکت رو. بعد از بین رفتن اون تراست البته مستقر بودن، بعد رشد میکنه از دوباره در هم ادغام میشن و شرکت سکونی وکیوم رو تشکیل میدن، تغییر نام اینا هم بعد تغییر نام میدن به موبیل.
بله.
یعنی این مجموعه اسکونی و وکیوم اول با هم میشن اسکونی وکیوم و بعد تغییر نام میدن به موبیل. اینا در دهه 70 حتی معروفه که زنجیره رستوران و مغازه و حتی بنگاه های معاملات ملکی و ساختمانی و کارخونه های تولید کاغذ و بسته بندی و اینا رو هم حتی شرکت توش میخره. من یاد چیز افتادم الان، یاد رمان سمفونی مردگان آقای عباسی افتاده.
بله.
عباس معروف میگم، عباس
معروف
افتادم که توش اون داستان پایگیری شرکت های انگلیسی رو میگه که به اردبیل به جایی که بیان بخاری بسازن شروع کنن پنکه سازی و بعد شرکت های آمریکایی دلسته خود رمانه ولی توضیح میده که میاد به اسم ساختن شرکت پیف باف از تمام صنایع نفتی بگیرید پارچه بافی کاغذ سازی همه رو خودش گسترش پیدا بکنه. حالا این شرکت های نفتی هم همینجوری، فقط هم بعضیشون در نفت خلاصه نمیشه، حتی از رستوران بگیرید تا بنگاه معاملات ملکی هم کاغذ اینا هم توش دست داشتن و سود میبردن. ولی به هر حال میگن جزء از شرکت هست که هنوز بزرگترین بازار نفت رو در اختیار داره. این در 1928 یک سهمی از نفت عراق به دست میاره تا ملی شدن نفت عراق که 150 میلیون تن نفت رو استخراج میکنه. بعدش میاد در نفت ایران 1955 بعد از کودتا شریک میشه با 7% و این بعدا هم در عربستان حتی با 10% شریک میشه و در کل از خود عربستان حدود 270 میلیون تن نفت استخراج میکنه. شرکت بعدی سوکال که استاندارد اول کالیفرنیا است که این کشور این شرکت تحت نام شبرون بعد از نام تجاریش میشه، درست میگم تلفظ میکنم؟
بله بله.
از آلمانیش هم میگن شبرون، برها معروف به این تحت این نام و این از شرکت های همون منشعب شده از استاندارد اویله که در 1919 با 26% بزرگترین تولید کننده نفت خود آمریکا بود و بعد از اوائل دهه 30 اجازه استخراج رو هم در حدود 50,000 دلار داد، در قبال 50,000 دلار اجازه استخراج نفت رو در بحرین به دست آورد. بعد این بود که با تکزاکو شریک میشه و کالتکس رو ایجاد میکنه. تو ذهنم موقع هاتی کردم از رو میخوام بعدن. خب یه مقدار حدود میگن 30,000 پوند هم میده به ابن سعود پادشاه عربستان، یک سال و نیم بعدش باز یه 20,000 پوند بهش میده و سالانه هم قرار میشه 5,000 پوند بهش بدن برای که کشف نفت بکنه. بعد از کشف نفت هم مبلغ 50,000 پوند میدن. خلاصه شما میدونید که تا هنوز که هنوزه دارن از نفت عربستان بیرون میکشن و این کشورم میگن این شرکت میگن که از 1900 دوست من یکم دیگه وقت شب آقای عبدالله ساده 11
شما که جوان
میکنم از 1900 قاطع میکنم یکم خستمه ولی کرمنده. امیدوارم
عرض کردم شما که جوونین
بخاله شالا از عدد ارقام بیان بیرون بعد ذهن منم یه مقدار آرام میگیره.
میگم شما که خانم بخاله میگم شما که جوونین که شما به سن ما برسیم چی میشه؟
جوونی یه جا خستگی شدم یه جایی در طول روز آدم خسته میشه، یه ذات مسئولیت مادری هم داره و کار و فلان.
بله میدونم بفهم
برحال از 1936 تا 1960 از حدود میگن 690 از 67 هزار تن به 692 هزار تن استخراج میرسه این شرکت تکساکو و در حال این برای اینکه به اصطلاح بتونه از این مقدار نفتی رو که خب به هر حال استخراج میکرده بتونه بازاریابی بکنه میره بعدن با اکسون هم شریک میشه در عربستان و حالا من وارد سهماشو نمیشم که 10% کی داشته آمارکو داشته چند درصد اینا خسته میکنه شنوندگان محترمو، ولی در مجموع میگن این شرکت سوکال حدود 820 میلیون تن نفت از عربستان استخراج کرده که بعدها هم در کنسرسیوم ایران هم شریک میشه اینا و بعدها بهشون سرکار پیدا میکنیم در تاریخ ایران که بررسی میکنیم و اینم سود خالصش رو میگن از 1900 تا 1980 حدود 55 میلیارد مارک بوده و در حال این فعلا مختصر من این شرکت های مهمی که از سطح جهان در اون تاریخ به خصوص در اون دوره فعالیت های نفتی داشتن و در کشورهای مختلف جهان پراکنده بودن رو سعی کردم خدمتتون عرض کنم.
شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا در رادیو آزادگان گوش می دهید. خیلی ممنون خانم وفا. خانم وفا وقتی با هم صحبت می کردیم راجع به آمریکای لاتین و نقش قدرت های استعماری از جمله اسپانیا در شکل‌گیری صنعت نفت و به خصوص تحولاتی که توی آمریکای لاتین توی ونزوئلا شد توی مکزیک اتفاق افتاد که بسیار موثر بوده در تاریخ نفت کم صحبت کردیم. مثلا خواهش کنم که اگه میشه یه مقدارم در مورد این مسائل توضیح بدیم برای شنوندگان ما که بیشتر کمک بکنه وقتی که میرسیم به جریان ملی شدن نفت در ایران حتی بعد باید به اون منطقه هم بپردازیم تا برسیم به منطقه.
به هر حال از اونجا شروع کردن و ما باید بدونیم که تجربه ای هم کشورهای آمریکای لاتین داشتن.
بله مثلا خواهش کنم در اون زمینه توضیح بفرمایید.
بله چشم. ببینید من اول این چیز رو از کم خدمتون داستان این چپاولگری های شرکت های نفتی رو باید از نمیشه از بیان تاریخ آمریکای لاتین شروع نکنیم، یعنی باید میشه شروع کرد ولی ربط انسجامش به هم میخوره. مقدار مجبوریم فقط به اصطلاح به خود مسئله نفت غیب بخوام بپردازیم متوجه نمیشیم که این مسئله نفت در کل تاریخ اون آمریکای لاتین در کل مبارزاتشون یا اصلاحاتی که انجام شده چه نقشی داشته و کجای این مبارزات قرار میگرفته. بنابراین من هم از شما هم از شنوندگان محترم عذر میخوام اگه یه جاهایی مجبورم کمی برم وارد خود تاریخ آمریکای لاتین بشم.
نه خیلی مهمه، خواهش میکنم نگران وقتم نباشین. بله میدونم که همه دوستان ما معمولا این نگرانی دارن ولی واقعا هم کمتر هم این توضیحات و این نگاه تاریخی و جهانی اینجوری به مسئله نفت شده برای کمک و درک بهتر اون تحول بزرگی در ایران رخ داد. بفرمایید خانم.
هر حال یه بنیاد ظلمی بوده که ما باید ریشه‌شو پیدا کنیم. حالا گفتم بنیاد ظلم یاد یک حکایت سعدی افتادم. اشکال نداره.
نه بفرمایید.
پر اعداد و ارقامم توضیح بده. این یک حکایت داره تو گلستان سعدی میگه که انوشیروان عادل توی شکارگاهی بوده داشته صید کباب میکرد.
بله.
نمک نداشته. نمک نبوده و به هر حال یک غلامی رو میفرستن که نمک بیاره. انوشیروان بهش هشداری میده و میگه که نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. بهش میگه خب از این قدر چه خلل آید. میگه که بنیاد ظلم در جهان اول اندک بود هر که آمد و مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده.
بله.
حالا این داستان یا به اصطلاح بچه اون شعر قشنگی سعدی میگه که اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی، برآورن غلامان او درخت از بیخ. به پنج بیزه که سلطان ستم روا دارد، زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ.
بله.
حالا مسئله سر این است که این چیزه، مسئله همین جریان استعمار و این شرکت های نفتی رو ما حالا چون اختصاص بدیم فقط به شرکت های نفتی در این تاریخ دیم، این هم اونا چه ظلمی میکنن و این بنیاد ظلم رو در خصوص نفت هم چه شکلی از اون اندک به چه مزیدی و چه غایتی میرسونن و هر کس بهش یه مقدار اضافه میکنه و میبر. حالا اسم نمک اومد، یه چیز دیگه هم خدمتون بگم، یعنی میخوام بگم که این فقط جایی به اصطلاح زیاد دوری هم نریم به دوران انوشیروان، که در همین دوره کدومشون لویی 14 بود.
بله.
در همین دوره لویی 14 در فرانسه که خب هزار قرن 18 1715 دورش خاتمه پیدا کرد، این یک وزیر داشت، وزیری که هم وزیر داراییش بود، هم وزیر دربارش بود، هم وزیر دریانوردی بود، نام کلبه، مهمتری وزیر لویی 14 بوده. معروفه که این اون موقع ها ببینید مالیات غیر مستقیم رو خود دولت وصول نمی کرده، بلکه شاه می اومده، مثلا اون موقع سنای روم هم از اون ایام گذشته همین کار میکرده، عثمانی هم همین کار میکردن، اینا می اومدن در عوض پولی که باید از پیش از مردم بگیرن به عنوان مالیات غیر مستقیم، حق مالیات گرفتن رو شاه می فروخته و یک معامله میکرده. و خب مسلماً چون این معامله برای کسی که میمده اجاره میکرده این حق مالیات گرفتن، و خب سود بسیار زیادی داشته و برایشون عواید بسیار زیادی داشته، یه مقدارشو میدادن به شاه، ولی خیلی بیشتر از اونی که از به شاه میدادن ثروت دست میوردن از مردم. حکایت همون به صلاح هزار مرغسیخ غلامان چیزه سلطانه، پول از مردم میگرفتن و خب بیچاره مردمی که زیر فشار این مقدار به اصطلاح مالیات بودن.
بله.
و این یکی از جالب بوده که دون دوره لویی 14 سنگین ترین مالیات غیر مستقیم مالیات نمک بوده.
بله.
یعنی در حقیقت انحصار نمک بهش میگفتن، هم نمک مثل کبریت و تنباکو باید به حساب دولت فروخته میشده، دولت هم حق مالیات گیری رو از نمک به مستاجرش واگذار میکرده. خب در این زمان لویی 14 هر خانواده هم مجبور بوده یه مقدار معینی هم نمک بخره از دولت، یعنی حساب کرده بودن، حالا من یادم نیست چه مقدار، ولی خب یه مقداری مثلا اینقدر کیلو در سال باید میخریده از دولت این نمک رو. خب اینم که اجاره داده بودن این حق مالیات بر این، اینقدر به مردم سخت گرفته بودن که حتی این به اصطلاح عمال و کارگران مستاجرین چیز حق داشتن که برن برای این مالیات، حق داشتن برن تمام خونه رو تفتیش بکنن، تو انباراشون رو بگردن نکنه اینا یک مقدار نمک غیر اجاره ای خریده باشه از یکی دیگه.
بله.
و خب میبینیم که همین فشارا باعث شد که 1792 چند سال بعدش میشه 1715 حساب کنیم کم کنیم 77 سال بعدش هم خب انقلاب میشه در فرانسه.
درست.
این چه ظلمایی است ما ملت میکنه فلان. حالا به هر حال همین مسئله سر این اجحافاست که به شکل‌های مختلف از یه جای شروع میشه بعدش هم به انقلاب ختم میشه. حالا ما در مکزیک خواهیم دید بعد چه شکلی از این اجحافا یه جا دیگه بس شد، برای مردم گفتن دیگه نه. به هر حال حالا من یه مقدار به شکل‌گیری تاریخچه آمریکای لاتین میپردازم. ببینید این اصطلاح، اصلا خود اصطلاح آمریکای لاتین برای اولین بار در اواسط قرن 19 به وجود اومده. قبلا بهش میگفتن ایبرو آمریکا یا هیسپانو آمریکا یا نمیدونم لوستینیک آمریکا. بعد یک شخصی به نام تورس کایسدو میاد اولین بار در 1859 نام آمریکای لاتین رو میذاره بر این منطقه. خب از لحاظ جغرافیایی از ریو گرانده میگن شروع میشه تا تمام جزایر کاریبیک رو شامل میشه. این آمریکای لاتین یک قسمت بزرگی از آمریکای جنوب غربی، امروز هم همون موقعی 1848 ما قرن 19 رو داریم، همین بر می گرفته و در کاریبیک هم از زمانی که کش شد 1492 بود دیگه، کولومبوس کش کرد، سیاست استعماری شروع شد و تمام کشورهای استعماری اروپایی مثل اسپانیا، فرانسه و انگلستان برای خودشون یه حق و حقوق ویژه‌ای توی منطقه قائل شدن و به هر حال شکل‌گیری اقتصادیش منطبق شده بود بر نیازهای این کشورهای استعماری میشه گفت.
بله.
در واقع این کشورهای کاریبی که یک موقعیت ویژه، ببینید مثل موش آزمایشگاهی داشت برای این کشورهای استعماری تا مدل اونا رو بعدا رو سایر کشورهای آمریکای لاتین هم پیاده کنند. مثلا اقتصاد پلانتاژی، یعنی زمینای بزرگی که زیر کشتی یک محصول می‌بردن، یا بردهداری یا تجارت استعماری. اینا این در این سه مسئله اول رو کاریبی کشورهای حوزه کاریبی شروع کردن، بعد دیگه به بقیه این رو بستش دادن. خب ما می‌دونیم دولت استعماری اسپانیا اول در محل‌های مثل مایا یا به اصطلاح اینکا یا حالا من ترسم بعدم تلفظ بکنم، این آتتکن یه منطقه بوده اون موقع،
آشتک های و قوم آشتکی بوده،
از اونجا شروع میشه.
بله.
بعد یک شهرهای بزرگی مثل رئال دل کاتور میگن در مکزیک، که یه شهری هم بوده در پرو به نام پوسوسی، که اینا مراکز نظامی اسپانیای اون دوره محسوب می شدن. خب از زمانی که این کشورهای تحت استعمار اسپانیا در آمریکای لاتین به اصطلاح سعی می کنن با انقلاب استقلال خودشونو به دست بیارن و انگلستان هم همونجور که قبلا هم گفتم منتظر این بود که ارث اسپانیا رو بالا بکشه و به هر حال بیاد جایگزینش بشه در کشورهای آمریکای لاتین، این کشورهای پادشاهی فرانسه و اتریش و پروس و روسیه که در اتحاد مقدس جمع شده بودن کشور تازه پا گرفته آمریکا را هم تهدید می‌کردن. بعد ما البته من مفصل دفعه قبل گفتم راجع به رئیس جمهور آمریکا جیمز مونرو که این در 12 به اصطلاح 1823 اروپا را تهدید کرد که سیاست استعماری خودتون رو ترک بکنید و دشمنی خودتون رو با آمریکا کنار بزنید و همینجور که آمریکا در امور اروپا دخالت می‌کنه اروپا هم نباید در امور آمریکا دخالت کنه، از آمریکا به اصطلاح در واقع آمریکا مال ماست، می‌خواست بگه ما این که اینجا همه کاریم، شما نیاد مثلا جایگزین بعد از شکست اسپانیا بشید. به هر حال ما می‌بینیم بعدها ادامه، حتی قبل از 1780 هم اون توماس جفرسون اعلام کرده بود که آمریکا مابقی کلونی اسپانیا رو جز به جز خواهد گرفت در این سیاست در مثلا منطقه. و این دکترین مورو هم بعد همجور که قبلا هم گفتم مورد استفاده بسیاری از ریاست جمهوری های بعدی قرار گرفت که تعقیب میکردن این رو برای دخالت دادن آمریکای شمالی در آمریکای لاتین تحت عنوان موتور دموکراسی از اون موقع. مثلا الان که الان به عراق حمله میکنن تحت عنوان بحث دموکراسی، این مستمسک از همون ابتدا داشتن. خب به هر حال این ما میبینیم که در قرن 19 این اسپانیا اولین دولت استعماری که به شمار میرفت، تقریبا تمام مناطق اون دفعه گفتیم به جز برزیل که تحت استعمار پرتغال بود اینا رو همه مالک شده بود. البته من حیف واقعا که ای کاش میشد، البته زیاد خارج میشیم از بحث نفت، زمینه های به طور حتما اجمالی فلسفی این از لحاظ فلسفی هم میتونستیم زمین ها و بستر فلسفی استعمار رو هم بهش بپردازیم. مثلا این آلبر ماله نویسنده زبردست فرانسوی که تاریخ اروپا رو توضیح میدن، بسیاری از اطلاعات هم از اون کتاب اون گرفتم، یا ژول ایزاک که به صلاح یک کتاب مشترک با آلبر ماله نوشته در مورد تاریخ اروپا، این توضیح میده که مثلا هگل در سیاست یک معتقد بوده که اشخاص و خانواده در قبال دولت از ارزشی برخوردار نیستن و در حال جزی از اون محسوب میشن و آلتی بیش نیستن در دولت.
بله.
و سلطنت استبداد سلطنتی در دوره اتحاد مقدس و خوبتش هم ما میگیم استبداد سوسیالیستی بعد از فروپاشی دیواره برلین و مثلا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دیدیم استبداد بوده در واقع، اینا رو همه مستند به عقاید این فیلسوف به هر حال میشه. هگل ادعا میون دول در جامعه دول و هر ملتی هم در جامعه ملل عضو بیشتر نیست و دول و ملل به اصطلاح قوی موافق همه این اعضا به حساب میان و از سایرین سرامدترن و بقیه باید این سرامدیشون ناشی از اقتدارشونه و به هر حال به اونها حق میده که بر ملل ضعیف حکومت کنن. و خب این عقیده در مورد به اعتقاد آلدرماله در مورد فتوحات مستعمراتی به اصطلاح اون دوره هم مورد استناد قرار میگیره. حالا میگم بحثشون زیاد خواهیم شد، ولی خب هیچ گونه حمله ای، هیچ گونه سیاست های اینجوری بدون اینکه پشتوانه فلسفی هم داشته باشه، خودتون میدونید آقای عبداللهی که امکان هم نداره شکل بگیره.
بله.
هر حال این ما میبینیم که این اسپانیا اون موقع بعد از اینکه چیز ظلمایی که اون موقع میشده بین اینکه مثلا ماموران اسپانیایی ممنوع بوده ازدواج حتی بین اقوام به اصطلاح اون منطقه، یکم میخوام وسیع‌تر توضیح بدیم از این ظلمایی که در اون منطقه از طرف اروپایی ها میشده به چه حد بوده و کلیسا هم در اون زمان مرکز زندگی مستعمرات بود و روحانیت کاتولیک دارای اقتدار کامل بود، میدونیم در اسپانیا و در آمریکای لاتین. البته رتبه افراد هم به رنگ پوستشون هم خوب بستگی داشته، هندوها بیچاره‌ها حق خارج شدن از محل خودشون دهشون هم نداشتن و اکثرا در معادن طلا نقره کار میکردن. زمان استعمار اسپانیا و سفید پوست هم به صراحت در مشاغل عمومی از اونها دور بودن و اسپانیایی ها با اونها به صلاح با حقارت رفتار میکردن، سفید پوست های محلی اومدن. و این مستعمرات در واقع میبایستی، اینش جالبه که در آمریکای لاتین از اون زمان استعمار اسپانیا مواد اولیه مورد لزوم اسپانیا رو تهیه بکنن و فقط کالاهایی که از اسپانیا میومده رو مصرف کنن، یعنی حق تجارت با بقیه کشورها بغیر از اسپانیا رو نداشتن و این خیلی سخت و سخت هم بوده این مسئله. و تأسیس هر نوع کارخونه ممنوع بوده. مکزیکوها برای اینکه رعایت منافع زارعین ممالک اسپانیا رو بکنن حتی حق نداشتن کشت انگور بکنن مثلا معروفه، و اغلب کاراشون معمولا با قاچاق میکنه. تجار اسپانیایی به طور مایحتاج مردم به قدر کافی خب وارد نمی کردن، مجبور میشن اصلا قاچاق متداول شده بود. این موقع کار اصلی اسپانیا تو این کشورها که مثلا کشورهایی که تحت استعمارش بوده فقط استخراج معادن بوده. یعنی میخوام بگم هیچ گونه اجازه رشدی به این کشورها داده نمیشده، نه صنعتی نه هیچی، فقط معادنتون رو و افراد بومی اونجا رو وامی داشتن به استخراج کنید صادر بشه، استخراج کنید صادر بشه، استخراج کنید صادر بشه به کشور اسپانیا. خب این طرز حکومت یواش یواش شرایط جنگ استقلال رو برای این ممالک تحت مستعمره اسپانیا در آمریکای لاتین خب فراهم میکنه. این به خصوص که اینم باید اشاره کرد که افکار انقلابی و به خصوص مطالبی که درباره انقلاب فرانسه هم نوشته میشده خب به هر حال در آمریکای جنوبی هم گفتگو میشد، رسوخ پیدا میکنه و یک فرصت مناسبی به وجود میاد موقعی که به سبب بوربون ها خلع میکنه از تخت سلطنت اسپانیا به دست ناپلئون. به اصطلاح در 1808 موقع این مهاجرین اسپانیایی در آمریکا از شناختن جوزف بناپارت به سلطنت اسپانیا در واقع چیکار میکنن؟ امتناع میکنن و برای دفاع از در مقابل فرانسوی ها بسیج میشن و تشکیل مجالس ملی رو میدن. ولی وقتی که به شکل ارتش مسلح میشن دیگه یواش یواش فرصت رو برای به دست آوردن آزادی مختنم میشمرن و انقلابی رو که در ابتدای کار در واقع میشه بگه بر ضد فرانسه و به هدف علاقه به خانواده سلطنت شکل میگیره سریعا ضد اسپانیایی میشه و استقلال طلبی رو روش خودشون میکنن. و خب میدونید از 1809 تا 1825 یک جنگ 15 ساله استقلال در کشورهای آمریکای لاتین شکل میگیره. البته اینم خدمت رو عرض کنم که رقابت های نژادی و قومی هم باعث طول مدت این جنگ میشه، یعنی در این جنگ با اسپانیا که داشتن در خیلی جنگ های داخلی هم خود همین کشورهای آمریکای لاتین با همدیگه داشتن بین این 1809 تا 1811 کلیه مستعمرات اسپانیا مسلح میشن و اسپانیولیا فقط در پرو و مکزیک تونستن خودشون حفظ کنن اون موقع. و بعد از اینکه فردیناند هفتم رجعت میکنه، اسپانیایی ها جنبه تهاجمی به خودشون میگیرن و از 1813 تا 15 تمام ممالک مستعمره از دوباره تسخیر میکنن، منتها دولت مستعجل بود کوتاه و از دوباره طغیان رخ میده و از 1815 به بعد باز این شورشیان استقلال طلبان کشورهای آمریکای لاتین موفقیت هایی رو کسب میکنن. یک چیزم باید گفت که و اون این که آمریکا و انگلیس هم بیکار ننشسته بوده، از آزادی استقلال این کشورها حمایت غیر رسمی میکردن، ولی حالا به چه طمعی، طمع چی میگن سلام گلپی طمع نیست، میخواستن بازارهای تازه رو برای تجارت خودشون به دست بیارن، سلطه خودشون رو برقرار کنن و بعدا در زمین نفت هم خصوصا میبینیم. به حال این دوتا کشور انگلیس و آمریکا با هر نوع مداخله اتحاد مقدس به طرفداری اون فردیناند هفتم مخالفت میکنن و خلاصه اون انقلاب نظامی که در 1820 در اسپانیا رخ میده از ارسال قوا به آمریکا جلوگیری میکنه باعث میشه و اسپانیا رو خب به هر حال دچار ضعف میشه و یه مقدار کل شقی هم همون فردیناند هفتم میکنه و اجازه نمیده که مجلس اسپانیا به آزادی تجارت استقلال داخلی مستعمرات آمریکای لاتین تن در نمیدن. بعد خب قهرمانان ملی اون استقلال طلبی آمریکای لاتین معروف حضور همه هست، سان مارتین جنرال جمهوری آرژانتین که میاد اون از سفر جبال آنت با لشکریان زیاد عبور میکنه، از اسپانیایی رو از شیلی میکنه بیرون و تو این مدت هم ونزوئلا 1816-1817، بعدا کولومبیا یک سال بعد 1819 اینا رو به تصرف در میاره. خب بعد ما در مکزیک هم شاهد میشیم که یکی از سرداران سفید پوستش به نام، اگه من درست اسمشو تلفظ کنم، لیتور بیت، درست میگم؟
فکر میکنم مطمئن
میشم. میاد اون با شورشیان میجنگه و استقلال مکزیک رو در 1821 اعلام میکنه، ولی بعدا خودش هوس میکنه مقام امپراتوری رو به دست بیاره و وطن پرستان به اصطلاح جمهوری اون رو بعدا تیمارانش میکنه. خلاصه برزیل هم که مستعمره پرتغال بود از این فرصت استفاده میکنه، آزادی خودشو به دست میاره و هر حال تمام این مستعمرات اسپانیایی بعدا همشون میشن جمهوری، ولی برزیل تا اواخر قرن 19 حکومت سلطنتی باقی میمونه. به هر حال بعد از آزادی و استقلال آمریکای لاتین این فکر پیش میاد که آیا این کشورهای آمریکای لاتین مثل آمریکای انگلوساکسون، یعنی آمریکا که توضیح دادیم بعد از اون اتحاد ایالت‌های جنوب و شمال یه اتحاد داشتن بعد شدن دولت فدرال، آیا تأثیر بکنن از آمریکای شمالی و یک دولت فدرالی ایالات متحده تشکیل بدن یا جدا بمونن در کشورهای آمریکای لاتین؟ که سعیایی هم البته میشه، اون بولیوار محبوب‌ترین از رؤسای جنگ استقلال بوده، سعی میکنه این اتحاد کشورها رو به وجود بیاره، اقدام میکنه عملی، یعنی به در اون و ونزوئلا و اکوادور و پرو رو سعی میکنه که الان پرو میشه به افتخار اسمش گذاشتن بولیوی، این رو اتحادیه آنها رو تشکیل میده، ولی خب که سعی هم میکنه شخصا خودش ادارهش بکنه. بعد میان و یه کنگره در حتی به سلام کلیه ممالک آمریکا، حتی آمریکای شمالی هم یک دعوت میکنن به کنگره پاناما تشکیل میشه، مطابق غیر از مکزیک و آمریکای مرکزی هیچ کس نماینده نمیفرسته، به نتیجه نمیرسن که در مورد این اتحاد کشورهای آمریکایی بتونن به یه نتیجه برسن. اون ایالات متحده آنها منحل میشه، بی‌محلی میکنن در این کنگره پاناما. به هر حال بعدها خود اون بولیوی و پرو و ونزوئلا و اکوادور بر ضد این قهرمان نیستن و قیام میکنن و بولیوار رو برکنار میکنن و به این ترتیب میشه گفت که آمریکای مستعمره اسپانیا به جای تشکیل ایالات متحده به 15 تا جمهوری مستقل از یکدیگه تقسیم میشه. خب هرها در شمال مکزیک بوده، در آمریکای مرکزی 8 جمهوری کوچیک جمع میشه که گواتمالا، هندوراس، سان سالوادور و نیکاراگوئه و کوستاریکا، و در آمریکای جنوبی هم ونزوئلا و کولومبیا و اکوادور دیگه، پرو، بولیوی هست، شیلی و آرژانتین.
بله.
یه اینا به اصطلاح حتی درخشمون کوچکار پاراگوه و اوروگوئه هم هستن که درها در 1903 آمریکای متحده آمریکا ایالات متحده آمریکا فشار میاره که جمهوری کوچک پاناما هم در اراضی که کولومبیا گرفته بوده اونم تأسیس بشه. خب به هر حال حیف که این کشورها مرتب دچار دیکتاتوری میشن و با هم هم بعد از حتی استقلالشون دچار جنگای داخلی میشن بر سر تعیین مرز، مثلا همون پاراگوئه علیه برزیل و آرژانتین و اوروگوئه میجنگه، در نتیجه بعدا تو جنگ پاراگوئه کاملا خراب و ویران میشه، بعد نمیدونم شیلی با پرو بولیوی میجنگه، بولیوی رو مغلوب میکنه، اراضی ساحلی بولیوی رو تسخیر میکنه. از این جنگ ها توی یعنی به جایی که به استقلالشون برسن دچار جنگای داخلی میشن و ضعیف میشن و ما میبینیم که بعدا خب در این ضعف اقتصادی، ضعف سیاسی و وجود دیکتاتوری ها کشور آمریکای شمالی چه استفاده میبره به خاطر زد و بندی که با این دیکتاتوری های موجود در کشور آمریکای لاتین انجام میده.
بله، شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم جاده وفا در رابطه با تحولات نفتی در جهان از ابتداش توجه می‌فرماییم. امروز بیشتر به ایشون به توضیح و تشریح هفت خواهران نفتی و دیگر شرکت‌های نفتی پرداختن که چطور ایجاد شدن و رشد کردن و در قسمت آخرم به تحولات سیاسی کشورهای آمریکای لاتین به خصوص در رابطه با توسعه ها و همچنین شکست های نیروهای استعماری پرداختند. خانم وفا، میخواستم خواهش کنم که حالا یه نفسی تازه فرمودین راجع به تحولات صنعت نفت در ونزوئلا و مکزیک هم اگر میشه در این ده دقیقه 15 دقیقه که امروز وقت دارید. بله،
یعنی شبیه که راستیت خود آدم، من که میخونم به عنوان ایرانی یاد خب از نظر تاریخی قبل از صنعت ملی شدن صنعت نفت در ایران بوده، ولی این مقاومت های مردم و همیاری با دولت اینا رو که آدم میخوره یاد اون ملت شجاع ایران میافته و لذت میبره از این طرف این چیز رو. و یه مقدار طولانی امیدوارم، نمیدونم شب به ونزوئلا برسیم یا نه، ولی چشم در خدمت هست.
حالا بفرمایید پس مکزیکو بفرمایید بعد
ببینید رقابت آمریکا و مکزیک از تصاحب تگزاس و نیو مکزیک و کالیفرنیا توسط آمریکا شروع شد. اون موقعی که مناطق بزرگ نفتی مکزیک رو گرفت آمریکا در یک جنگ 4 ساله. خب این دولت مکزیکو علاقمند کرده بود که پای انگلیس هم به مکزیک واکنه. از اون زمان این تعادل قوا برای ایجاد یک تعادل و توازن قوا با آمریکا. یک دیکتاتوری داشت این مکزیک، پورفیریو دیاز. این از 1876 تا 1906 یک دیکتاتوری 30 ساله رو در مکزیک حاکم کرده بود. این اومد یک شخصی به نام لورد کودری که یک امتیاز ساختن قسمتی از راه آهن مکزیک رو بهش داده بود، یک شرکت نفتی خودش هم به نام شرکت عقاب مکزیک درست میکنه این شخص و سهامش رو هم در 1918 به شرکت رویال داچ شل واگذار میکنه. میدونید که در فاصله 1911 تا 1917 انقلاب مکزیک رخ میده و خب در اعتراض به وضع مالکین زمین که در واقع فقط مردم 1% مردم مکزیک زمین ها رو داشتن، برحال در 1910 نصف، یعنی قبل از یک سال قبل از این انقلاب، نصف معادن نفت مکزیک رو شرکت نفت استاندارد اول و بعد استرا نصف دیگرش هم انگلیسی ها استخراج میکردن. بین سال های 1908 تا 1910، یعنی یک سال باز قبل از انقلاب مکزیک، یک جنگ نفتی در مکزیک رخ داده بوده، دعوایی بوده بین این استاندارد اول و انگلیسی ها سر اعطای امتیاز نفت به انگلیسی ها. شرکت استاندارد سخت ناراضی شده بوده و به رقابت بین این دو منجر میشه.
بله.
و یک سیاستمدار مکزیکی که در 1910 به نام مادرو، فرانسیسکو مادرو این تبعیدی بوده تو آمریکا و اپوزیسیون اون دیاس بوده و برمیگرده به مکزیک، شروع میکنه به مخالفت با دولت دیاس و در 1913 کمیته امور خارجه مجلس سنای آمریکا در یک تحقیقی متوجه میشه که شرکت نفت استاندارد اویل کمک زیادی به این مادر رو کرده که ارتش دیاز رو شکست داده و شکستم میخوره و مادر رو میشه اون موقع رئیس جمهور مکزیک و دولت آمریکا حکومتش رو هم به رسمیت میشناسه. در قبالش هم سهام قرضه‌های دولت مادر رو شرکت استاندارد اویل میخره و در عوض هم دولت مادر رو چیکار میکنه؟ وعده دادن امتیازهای جدیدی رو برای استخراج نفت در جنوب مکزیک میده به این شرکت استاندارد اویل و خب مسلماً کی بهش بر بخوره؟ انگلیسی ها ساکت هم نمیشینن. یک جنرالی بوده در مکزیک به نام هویرتا، این رو علبش میکنن که مادرو رو ساقط کنه و از حکومت بعدش هم بکشنش به قتل صورتش. دولت انگلیس حالا حکومت هویرتا رو به رسمیت میشناسه، نوبت انگلیس میشه و این شرکت نفت انگلیس میاد سهام قرضه حکومت جدید رو میخره، کمک میکنه به این دولت و امتیاز جدید نفت رو میگیره از این.
بله.
جالب ها مثل قصه میمونه اینجوری دولت میبودن دولت میبودن. در 1912 ویلسون رئیس جمهور آمریکا میشه، خود تصمیم میگیره که این حکومت رو هویرتا رو ساقط بکنه. حالا نوبت آمریکا میشه. به دولت انگلستان اعتراض میکنه که شرکت های نفتی انگلیسی از یک حکومت فاسد خود و خونریز دارن طرفداری میکنن و خب در اون زمان جنگ جهانی اول هم بوده دیگه، زاده تو دوازه میداشته شروع میشده منظورم، و انگلیس هم نمیخواست آمریکا رو دشمن خودش بکنه. توصیه میکنن به هویرتا که استعفا بده، اونم کوتاه نمیاد و یه جنگ داخلی شروع میشه. شرکت های نفتی آمریکایی به رقیب هویرتا یعنی جنرال کارانزا 10,000 میگن دلار نقد میدن، یه مقدار زیادی هم نفت بهش میدن که بیا و جلوی این بگیرد. در این اسنا هم دولت آمریکا نسبت حالا چیکار میکنه؟ میخواست فشار بیاره به این هویرتا. یک ستا ملوانی از یک کشتی آمریکایی توی یک از ساحلهای چیز پیاده میشن، مکزیک دولت هم دستور میده اینا رو بگیره، بس هم مثلا اشتباهی گرفته آزاد میکنه و دولت آمریکا میاد اعتراض میکنه که چرا این کار کردی، تو چه خواستایی هم عجیب غریبی هم داشتن. اعلام میکنه میخواد از دولت هویرتا که بیا پرچم آمریکا رو در سواحل مکزیک چیزی میگن برافراز و خب اونم نمیره زیر بارو یعنی چی و نمیکنم این کارو و میان ناوگان آمریکا یکی از اون برادر رو وراکروز بوده اسمش اینو اشغال میکنه آمریکا. خب یه مقداری آمریکایی کشته میشه، بیشتر ولی طفل مکزیکی ها کشته میشن. در نتیجه این جنرال کارانزا رئیس جمهور مکزیک میشه و دولت او حاضر ولی نمیشه که این دفعه آلت دست شرکت های نفتی بشه. بعد از انقلاب مکزیک و تحت تاثیر انقلاب مکزیک، در حالا فرصت نیست من انقلاب مکزیک توضیح بدم، بحث بین جنوب و شمال مکزیک که دعوایی بوده سر مسئله زراعت و اینا، حالا به هر حال در سال 1917 پایان این انقلاب قانون اساسی جدیدی در مکزیک نوشته میشه که به موجب اون تمام معادن عمومی به مالکیت، تمام معادن مکزیک به مالکیت عمومی مردم در میان. یعنی از مسئله جنگ جهانی اول که در حال انجام بود، 1917 دیگه یه سال بعدش تموم میشه دیگه جنگ،
بله،
استفاده میکنه. چون دو تا دولت آمریکا و انگلیس نمیتونستن مشغول مکزیک بشن، چیکار میکنن؟ اینا این رو اعلام میکنن و در حالا ما میبینیم که بعدها در 1931 یعنی در واقع آمریکایی‌ها 78% از کل معادن مکزیک و 58% از کل معادن نفت مکزیک رو در تملک خود داشتن و نصف واردات مکزیک هم از آمریکا میومد، 3/4 در مکزیک سکنا داشتن هر روز بیشتر می شده و نفوذ آمریکایی هم در امور داخلی مکزیک هر روز رو به تضاید بوده و در حال این احساسات مردم مکزیک رو تحریک کرد، جریحه‌دار می کرد. مردم مکزیک رو فراموش نکرده بودن که این چند ایالت جنوب ایالات متحده آمریکا که پر نفت‌ترین مال مکزیک بوده به هر حال، و در واقع در ذهنیتشون این آمریکایی ها رو به اصطلاح استثمارچی می‌دونستن. در 1934 در مدت 6 سال بعد این کاردناس لازارو کاردناس حکومت میکنه، میشه رئیس جمهور، که با پشتیبانی مردم این برنامه 6 سالش رو تنظیم میکنه برای اجرای اصلاحات اقتصادی در مکزیک. حالا نه من میبخشی یه چیزشو ذهنم رفت یه دفعه، چون میخوام برسم به دولت مصدق، همینجور یعنی از لحاظ ذهنی من اونو مبدا گذاشتم، یادم رفت یه دفعه بگم این انقلاب چیز قانون اساسی مکزیک که نوشته شد که تمام معادن مالکیت این عمومی در من چه اثری گذاشت. خب بعد یعنی چه اثری رو دولت کارانزا گذاشت. این دولت اون 1920 فاسد میشه، اول امتناع میکنه از همدستی با شرکت های یارو چشم در نفتی، ولی بعد فاسد میشه و به هر حال 3 نفر میان قیام میکنن در مکزیک. یکی که به اصطلاح کالس بوده اسمش، و یکی اسمش بوده اوبرگون اگه درست بگم، یکی دیگه شم یادم رو درست شد. این ساقط میکنن این دولت کارانزا رو و این اوبرگون رئیس جمهور مکزیک میشه، و بعد این شروع میکنه از دوباره وارد معامله با شرکت های نفتی میشه. مواد قانون اساسی که خدمتتون عرض کردم که در 1917 میگن تمام معادن به مالکیت عمومی در میاد، و این درباره مالکیت نفت اجراشو میندازه به تعلیق. و دیوان کشور مکزیک، اینو توضیح بدم، ببینید دیوان عالی مکزیک که قاضیاشو برای مادام العمر انتخاب کرده بودن، شیلی هم دیدیم، شیلی هم همین کار میکردن، اینا یا جنرال ها همه مادام العمری بودن زمان
پینوشه.
اینا هم قاضیات مادام العمر انتخاب میشه. حالا شما نقش اینا رو خدمتون عرض کنم، این دیوان کشور مکزیک رأی میده که مواد مضبوط در قانون اساسی از توی مسبق نکشه. یعنی پس بنابراین اون مقدار نفتایی که اینا داشته شرکت های نفتی مال خودشونه، اینا دیگه از حالا به بعد حتی کشف بشه به مالکت رو میدرده. و این خب خیلی به نفع این انگلیسی ها بود و آمریکایی ها دیگه، تمام دولت های بیگانه سعی کردن که اوبرگون رو سر کار نگه بدارن. بعد این چیز بکنه، این کالسمیات افکار انقلابی داشته به نفع زارعین و گفتم اینجا رو من یعنی برگردم به این که ضد این کارانزا 3 نفر متحد میشن که یکیش اوبرگون بوده که اون میاد چیکار میکنه، اون میاد میشه چیز رئیس جمهور، و بعد البته اونم چیکار میکنه، اونم سعی میکنه همکاری بکنه با شرکت های نفتی انگلیسی، ولی بعد اون همکارش کالس که افکار انقلابی داشته به نفع زارعین حتی به نفع کارگران، میاد سر کار، سعی میکنه قانون اساسی رو این دفعه اجرا بکنه و نفت از دوباره به مالکیت مردم در بیاره. شرکت های نفتی از جنرال های فاسد کمک میخوان، از دارایی اونا محافظت بکنن. کارگران مکزیکی هم چاهای نفت مکزیکو به آتش میکشن و در سال 1925 این کالس اعلام میکنه که ماده 27 قانون اساسی مکزیکو که راضی به مالکیت نفت اجراش میکنه حالا دیگه، و شرکت استاندارد اویل به دولت آمریکا متوسل میشه که از حقوق ما بیا حالا دفاع بکن.
بله.
آمریکا یه اعتراض نامه مینویسه به دولت مکزیک که تو نقض عهد کردی، و ژنرالای هم به اصطلاح تشویق میکنن، خیلی قلدر بودن به هر حال تشویقشون میکنن شرکت های نفتی که یک سری شلوغکاری‌های در مکزیک به راه بندازن.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا در رادیو آزادگان گوش میدهید.
این دولت کالس با کمک به اصطلاح کارگران اینا رو در هم میشکنه، یعنی در واقع جلوی شورشا رو میگیره، بعد این شرکت های نفتی خب وابستگی دولت رو به نفت میدونستن دیگه، چیکار میکنن؟ استخراج نفت رو کم میکنن، به این ترتیب درآمد دولت میاد پایین، درآمد مردم میاد پایین. این خواستن به این طریق طغیان ایجاد کنن در مردم و باعث قیام مردم بشن ضد دولت. دولت آمریکا میاد ولی یک کلک دیگه میزنه، میگه به این ترتیب نمیشه پیش بره، یه سفیر جدیدی زبونبازی به نام ماروف رو میفرسته به مکزیک. این رابطه خوبی با این خوبم که میدونید از چه نوعه، رابطه خوبی با دولت کالس برقرار میکنه. از دوباره این دیوان کشور مکزیک باز رأی میده که مواد قانون اساسی شامل گذشته نمیشه، حتی مواسبت نمیشه. در حال کالس در دوره خودش محافظه کار میشه و ثروتمند از طریق قبل این شرکت های نفتی. خلاصه این در دوره همونجور که عرض کردم خدمتتون 1931 این کمپانی ها 78% از کل منابع مکزیک داشتن، 58% از معادن نفت مکزیکو در دست داشتن. خلاصه این آمریکایی هایی هم که یفته رفته پاشون به مکزیک باز میشه و تعدادشون هر روز به روز اضافه تر میشه، این مکزیکی ها بیچاره میبینن میونه این آمریکایی ها و شرکت های نفتی که گذشته تاریخشون همش دارن استثمار میشن. چیکار میکنن؟ یه شخص به نام کاردناس رو در 1934 به ریاست جمهوری انتخاب میکنن که این میاد با پشتیبانی مردم یک برنامه ای تنظیم میکنه، 6 سال حکومت میکنه از 1934 تا 40 و برای اصلاحات اقتصادی رو به اجرا میذاره. این شامل 3 تا بند بوده این اصلاحاتش، یکی اصلاحات ارضی اولین کارش بوده، بعد از کوبا بعدها شروع میکنه، سال 59 بولیوی هم سال 53 شروع میکنه. این اصلاحات ارضی ببینید 18 میلیون هکتار زمین رو از نو تقسیم میکنه این کاردناس. 18 میلیون هکتار میدونی چقدر از حدود میگن 2 برابر اتریشه.
بله.
مثلا این چه نه چیزی داشته به صلاح از این بوده وضعیت اصفناک داره این. بعد یکی از کارهای بسیار بسیار جالبی که میکنه این کاردناس، میاد یک تحول عظیمی در مسئله امر آموزش پرورش به وجود میاره، تعلیمات اجباری به وجود میاره و 50% بودجه دولت اون موقعش در اختیار تحولات ساختاری، اصلاحات ساختاری در زمینه آموزش پرورش انجام میده. خب من میدونی چقدر محبوب میشه میونه مردم. و مسئله سومش هم که مبارزه با شرکت های نفتی، خب این دولتش هم و قضات دیوان کشورم عوض میکنه از مادام العمر به 6 سال، راحت میکنه خودش از دست اینا که فقط مأمور بودن به شرکت آمریکایی رأی بدن که قانون اساسی رو کنسره کنه اعلام کنه. به هر حال یه چیز هم میگم، در ضمن این مکزیک بعد از روسیه دومی کشوری بود که خواهان مثلا جمهوری خواهان اسپانیا شد، کمک کرد اونا رو به رسمیت میشناخت، حمایت میکرد و تبعیدیاشون رو به مکزیک میرد و اون تروتسکی هم از کسانی بود که یه مدتی رفت مکزیک.
بله اونجا
یک دولتی بوده که حمایت میکرده از چیز مثلا دولت ملی طرف مردمی بوده که حمایت میکرده از استقلال طلبان جهان. برحال این کاردناس یک قانون رو به تصمیم میرسونه که قضات به اصطلاح برای مدت 6 سال انتخاب بشن و دیوان کشورشون در واقع تصفیه میکنه و یک قانونی هم قانون مصادره اموال خصوصی افراد به نفع عمومی رو هم این مثلا اجرا میکنه، یعنی باعث میشه که تصویر بشه از طرف مجلس. ببینید حالا من قبل از اینکه به بقیه کارهای چیز برسم،
کاردناس
برسم در مکزیک، یه چیز رو هم الان لازم توضیح بدم
خدمتتون.
که یک مسئله پرداختن به بحران اقتصادی که در سطح جهان انجام شده بوده، یعنی اون دوره مرزی بوده، بدون اینکه اون رو بدونیم نمیتونیم متوجه بشیم که این اصلاحات چیز کاردناس یا مشکلات اصلا کشورهای آمریکای لاتین در بعد بحران جهانی چه جایی و چه نقشی داشته و بحران جهانی چه اثری داشته روی این روی این بخش. من یه قلوب آب بخورم
خانم دافا، اگه خسته شدیم میخواین اینو در گفتگوی بعدی ادامه بدیم.
الان این حیف بذارید از مکزیکو تموم.
نه بفرمایید، نه ما وقت داریم، ما وقت چیز
ببینید ببینید این کشورهای آمریکای لاتین میشه گفت به عنوان کشورهای صادر کننده مواد اولیه خصوصا معادن در واقع محسوب شدن
بله.
و اینا بیشتر از هر کسی دیگه هر کشور دیگه تحت تاثیر این بحران اقتصادی جهانی قرار گرفتن، روشون صدمه خوردن از بحران جهانی. این بحران جهانی اقتصادی خدمتتون عرض میکنم از بخشای مختلف به وجود اومده، چند تا فاز داره. یه فاز اولشه که این فاز به ایران معروفه که به 1921 تا 1922 یک سال طول کشیده بوده. جنگ جهانی اول که از 1914 تا 1918 ادامه پیدا میکرده، این پایان اولین گسترش اقتصاد جهانی بوده، یعنی یک ضربه ای اصلا این جنگ میزنه به رشد اقتصادی
بله.
تمام ممالکی که درگیرش بودن و تمام ممالکی که در حاشیه غیر مستقیم از این ضرر بودن از این جنگ جهانی. بعد از پایان جنگ یک مدت کوتاهی شاهد رشد هستیم در وضعیت اقتصادی بین 1902 تا اینکه 1921 تا 22 یک بحران در واقع شروع میشه، یعنی سطح تولید در تمامی این کشورها میاد پایین، بیکاری از مشخصه های بزرگ این بحران اقتصادی خصوصا کشورهایی که در جنگ شکست خورده بودن مثل آلمان و اتریش. این بحران اقتصادی جهانی یک فاز دوم داره بین 1929 تا 1939. حالا ما داریم 39 38 39 داریم فاز دولت کاراکس رو توضیح میدیم به بعد، یعنی درگیریایی که داشته با چیز با
آمریکا و
چل بودید با آمریکا و انگلستان داشته.
بله بله.
این بحران از یک میشه گفت این بحران اقتصادی تو این دوره از یک چجوری بگم مرکز ثقلی، یعنی اتفاق ساده مشخصی مثلا یه اتفاق سیاسی یا یه اتفاق اقتصادی خاصی به عنوان عامل شروع این بحران اقتصادی رو نمیشه دید، بگیم این اتفاق افتاد این بحران شروع شد به نظام سدبیسونوتاسیونو، بلکه مثلا سقوط بورس در اکتبر 1929 حتی اون سقوط معروف بورس هم تو اون تاریخ این رو هم عامل نمیگیرن اقتصاددان برای شروع مثلا منشأ شروع این بحران اقتصادی، بلکه میشه بگی در واقع این حتی مثلا بورس یک کاتالیزاتور بود، این سقوط بورس یه سمبولی برای یک بحران منظم و شکل گرفته بوده که این عوامل بسیاری البته هستن اقتصاددان های که سه یا چهار تا عامل میشمارن اون یکی چند تا عامل دیگه، ولی در مجموع میشه گفت که یک سری عواملی بوده که باعث این بحران اقتصادی در فاز دومش بین 1929 تا 39 میشه که سقوط اقتصادی رو همراه داشته و ما میدونیم که یک سری در سال 1931 دیگه اوج این بحران اقتصادی بوده، یک سری بحران های ملی به وجود میاد، یک سری بحران های مواد اولیه به وجود میاد و از به اصطلاح بحران های پولی و مالی به وجود میاد و تازه بعد از 1931 ما میبینیم که یک سری بحران های بانکی پولی هم انجام به اصطلاح
به وجود میاد. بله.
متوجه به وجود میاد چون متوجه شده بودن که به هر حال این بزرگترین بحران دنیای سرمایه داریه و به هر حال یک مشکلی که این کشورهای آمریکای لاتین داشتن، من اینو خدمتتون عرض کنم، این است که ببینید یک سیاستی، حالا این قبل از اون این عواملی که در واقع این بحران رو به وجود آوردن، میگن یک سیاست پولی محدود کننده رستریکتیو آمریکا و آلمان بوده که باعث میشه بزرگترین متضررای این بحران بودن. این بحران رو سرعت میبخشه، نرخ بهره رو پایین میاره، بعد در لحاظ سیاست پولی هم سرمایه گذاری داخلی رو که غیر ممکن میکنه وجود این بحران، از طرفی واردات رو جلوش گرفته بودن، حقوق گمرکی رو بالا برده بودن، خود اینها از عوامل ایجاد بحران بوده و این خصوصا برای آمریکای لاتین که صادر کننده مواد اولیه نفتی بوده بسیار مضر بوده. حتی حالا غیر نفتیش هم ببینید محصولاتی هستن به نام محصولات کش کروپ، یعنی محصولات کشاورزی هستن که با این هدف تولید می‌شدن که پول بیاره تو کشور،
محصولات کشاورزی تجارتی بسن
پول بیاره، مثل قهوه، مثل شکر.
بله.
دیگه قهوه رو هیچ که نمی‌خره و تمامی کشورها مثلا دیگه این محصولات کش کروپ و این میوه‌جات یا چه میگم
محصولات پولی،
محصولات پولی، بله آفرین. اینو در تمام کشورها نمیخرن و در واقع در این بحران کشورهای حاشیه‌ای بیشتر از کشورهای مرکزی صدمه میبینن که در صادر کننده مواد اولیه بودن در آمریکای لاتین و حجم تولیدشون ببینید همونقدر مونده بود و صادراتشون میرسه به نصف.
درسته.
حالا در نظر بگیرید چه ضرری میخورن این به اصطلاح کشورهای آمریکای لاتین از این مسئله بحران اقتصادی. البته هستن اقتصاددانای حالا معروفی مثل آندره گوندر فرانک هست، این چندین کتاب نوشته، خیلی کتاب جالبی هست، یکیش هست رشد از رشد ماندگی، همه در مورد اقتصاد آمریکای لاتین خیلی به زیبایی توضیح داده. اون از من توی چیز باش کاملا موافقم، چون این در کشور خودمونم تجربه کردیم، میگه وابستگی کلید از رشد ماندگیه.
بله.
نتیجه ده ها سال دخالت عنصر خارجی باعث از رشد ماندگی در آمریکای لاتین شده و روابط تجاری و سرمایه نابرابر باعث وابستگی تا به امروز در آمریکای لاتین شده و باعث شده که این ارزش اضافی از کشورهای حاشیه‌ای به کشورهای مرکزی چی بشه انتقال پیدا بکنه.
بله.
البته خب این مسئله باعث اعتصابات زیادی بین دهقانان و کارگران میشه، این فشاری که میاد به مسئله نفروختن مثلا این تفاوت بین صادرات و چیز باعث میشه که مثلا در برزیل بخش اعظم تولید اضافی قهوه رو اصلا از بین میبرنش و این بحران اقتصادی جهانی برای کشورهای تولید کننده این محصولات پولی گفتی شما؟
بله. کش همون پول میشه. بله محصولات پولاور.
پولاور بله. باعث یک از هم پاشیدگی میشه، گفت برابر میشه با یک از هم پاشیدگی در این کشورهای آمریکای لاتین. خب این واقعیت ها که تولیدات کشورهای آمریکای لاتین همیشه قیمت پایین تری هم داشته باعث یک دونه تجزیه بازار جهانی هم میشه و زمینه رو برای یک مدل اقتصادی جدید آماده میکنه. مدل اقتصادی جدید جانشین کردن ایمپورت وارداته که البته خب رفت زیادی داشته به پروسه صنعتی شدن در این کشورهای آمریکایی لاتین و تا سالهای بعدم اثرش تو کشورهای آمریکایی لاتین میذاره. این سیاست اقتصادی به این شکل که یک بخش اعظمی از کالاهای سرمایه‌داری مثل ماشین‌آلات دیگه وارد نمی‌کنن بلکه در خود آمریکای لاتین ساخته میشه و به هر حال این کالاهای تمام شده دیگه وارداتش کم میشه، تفاوت درآمدی محسوسی در آمریکای لاتین به وجود میاد، فرق به وجود میاد، تفاوت طبقاتی بسیار زیاد، اختلاف طبقاتی به وجود میاد که خب همونا رو به طور مفصل اون آندره گوندر فرانک توضیح داده در کتابای متعددی که در این زمینه نوشته. الانم در از حوصله این مصاحبه خارجه، اجازه بدید برگردیم. کجا بودیم اصلا؟
ما در مکزیک بودیم ولی فکر کنم که باید بذاریم برای گفتگو آینده تمامش کنیم با اجازهتون. بله
شما
برای ضبط این برنامه
فقط در ذهن خودم رسیدیم به اونجا که این اقداماتی که کاردناف کرد در 1930 که اومد شد رئیس جمهور مکزیک، که برنامه‌ای که تنظیم کرد اصلاحاتش رو ما به شکل مختصر توضیح دادیم، بعد از اون ادامه اونو بعد انشالله
بدید. بله بعدم به اون مشکلاتی که باش روبرو بود حالا انشالله وقتی که به ملی شورای صنعت نفت و دوران حکومت زنده یاد مصدق که میرسیم قسمت فکر کنم یه بخش اساسی بحثمون رو بذاریم در رابطه با سیاست‌های اقتصادی که به حکومت ایشون به اجرا گذاشتن برای اینکه نه فقط نفت رو ملی کردن که مثلا لازم بود ولی کافی نبود، کفایتش در اون بود که سیاست های اقتصادی
این بررسی این سیاست ها خیلی جالبه. بعدها میبینیم تو ونزوئلا دولتاش میاد فقط پول زیادی میگیرن از این، یعنی خود صنعت ملی نمی کنن، هی میان میگن پول بده، حقوق بالا ببر، حقوق کارگرها رو بالا ببر، این میاد ملی میکنه. حالا اینکه سرنوشت ببینید ما در دهه‌های 40 50 تا همون حدود ملی شدن صنعت نفت میمونیم که ما زیاد هم از تاریخ ایران دور نشیم.
بله.
البته تحولات بسیار زیادی در مکزیک و ونزوئلا و اینا رخ میده بعدها که اونو بعد میسپاریم به ادامه تحول تاریخ تحول نفت در ایران، همزمان این کشورها هم یه سری بهشون میزنیم
ان شاء الله. ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم خانم.
باقی بماند.
ان شاء الله که باقی میمونه با هم در خدمتتون خواهیم بود. خیلی سپاسگزارم.
شما بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم جاله وفا در رابطه با تحولات تاریخی صنعت نفت در جهان به خصوص در آمریکای لاتین توجه فرمودیم. در این گفتگو صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 349 عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریت 20000 FEC 349 افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دوباره برنامه ها توجه بفرمایید.